سؤال نيس. شباب سؤال نادر شايف ولا ديروز داولي. شباب سؤال نادر.
یه سوالی
می‌پرسم.
تفسیر اون آیه اول اگه اشکال نداره یه سوالی می‌پرسم. اونجا چهار تا تفسیر اداد دادیم که حالا تفسیر دوم جمع دو تا تفسیر اول. اون تفسیر مرحوم صاحب مجمع
که شیخ هم پذیرفت.
که شیخ هم پذیرفت. این از کجا گفته؟
یعنی چی؟
یعنی بر چه اساسی رسیدی که ظهور آقای دلینه؟
آب برشه استثارش چیه؟
برشه استثارش چیه؟
خب خود حرف بزن بگو.
ولی ما توی بحث به این نتیجه رسیدیم، یعنی چند تا احتمال مطرح کردیم. سیاق که نیست.
نه سیاق نیست.
یعنی اگر سیاق باشه به اون تفسیر دوم بیشتر میخوره که ما رو برده. گفتیم شاید چیز تبادر ذهنی ایشون
برای تبادر که برشه ظهور نیست.
خب نه بگم تبادر ذهنی ایشون برای این بوده که این ما و در واقع آتاها به این معنا میتواند باشد.
خیلی فایده نداره که اینکه ظهور نیست برداره.
خب همین
بعد همین که بس این چه باید نرسیدی پس منشه استظهار چیست؟
آره
خیلی که منشه استظهار نمیشه، تبادر هم مال وضعه.
وضعه بله
وقتی به استظهار نداره. در کنایات منشه استظهارشون کسرته. مثلا اگر یک کسی بیاد بگه حاتم تایی، چون استعمال حاتم تایی تو معنای کنایی بگو فراوان زیاده، لذا خدمت شما هر شاید ظهور پیدا میکنه در اینکه این کنایه هاش از جماد. دقت کردی؟
درست.
کنایت کسرته. اینجا هم این که اعطای چیزی از سوی خدا و عبد، کنایه از قادر شدن عبد باشه رایجه. تو فارسی هم هست، تو فارسی هم بگیم خدا به تو هوش داده، خدا به تو داده، اینا کنایه از که قدرت این رو داده، ولی هوش که بالفعل که کار نمی کنه.
خب نه درسته،
قدرت یاد
من تو مرتب خداوند یک کنایه رو استفاده کرده که شما رو ذهن شما رو منتقل کنه به معنای من تو اینو در یک مجموعه از جملات نگاه میکنی، این معنا از این کنایه به ذهن نمیرسه.
نه یعنی چه مجموعه جملات؟ یعنی چه مگه سیاقی که میخوای از سیاق استفاده کنی؟
سیاق نیست. شما یک کنایه رو توی عبارتی به کار ببرید، معناش با اینکه این کنایه رو در عبارت دیگه به کار ببرید تغییر میکنه.
نه کنایات اینجوری نیست عزیزم. کنایات مثل ها ضرب المثل ها اینا یه سری لذا شما میبینید مثلا فرهنگ نقاط جداگانه میبینید، اینا این در زبان عربی کنایه از اینه. اون که شما میگید سیاق، اون ربطی به کنایه نداره. کنایه که اصلا سیاق تفسیر نمیشه. مثلا فرض کنید در زبان فارسی حاتم تایی کنایه از جواد، خب که از بخشنده بودن. تو عربی هم میتونه. حالا این اگر قرینه ای برخلاف نباشه سلام علیکم، این ظهور رو به جهت اون کسرت استعمالش داره. حالا تو هر جمله میخواد باشه. بله ممکنه شما توی جمله قرائنی بیاری یا اون که اون قرائن نشون بده اینجا کنایه استفاده بگو نشده، خب اون قرینه است به جلوی ظهور رو میگه. اینی که شما بگید مجموعه جملات یه قرینه سیاقه، کنایات ظهورشون مثل و ضرب المثل هم همینطوره. مثل ضرب المثل کنایات ظهورشون بر اساس سیاق نیست، بر اساس کسرت استعمال.
درسته، بر اساس من اینو قبول دارم، ولی مقصودم که مثلا شما یک کنایه‌ای رو در یه عبارتی، اینو توی بلاغت هم داشتید، یک کنایه‌ای رو توی عبارتی یه جمله یه جای استفاده می‌کردید یه معنا میداد، همون کنایه رو توی عبارتی
مثلا کدوم کنایه
تو فارسی الان تو فارسی مثالش هست، مثلا همین شما میخواید یک کنایه به کار ببرید به طرفی که حاتم تایی شدی.
خب
این یعنی الان داری یه بخششی میکنی، یه جایی طرف یه خصتی به خرج میده، شما این کنایه رو به کار میبرید ولی کاملا معنی عکسش
بوده. حاتم تایی معناش عکس داشته، اونجا هم کنایه از بخشندگی است، ولی تو اونجا استفاده از واژه بخش کنایه بخشندگی یا واژه بخشندگی به غرض و به دعای تسخیر، به دعای تعجیز یا به دعای تهدید یا به دعای اون دوایی عوض میشه، معنا عوض نمیشه. یعنی شما یک کلمه رو در جاهای مثلا و ضرب المثل هم همینطوره، در جاهای مختلف به دوای مختلف به کار میبرید. یک مثلا به دایه مثلا همین امر، همین امر
بله.
خب این امر معنای خودش چیه؟ نسبت طلبیه است، نسبت طلبیه بین آمر و مأمور و مأمور به. درسته. تا یه وقت دایی هم واقعا طلبه، دایی و این استفاده واقعا یه وقت دایی تعجیزه، مثلا خدمت شما رسد وقت دایی تهدیده، مثل فعتو باشه تو اعملو باشه تو یه وقت دایی فلزا اونجا که مقدی میگه هم نمیدم چند تا معنا داره اشکال میکنن دیگه، بیانم معانی هم نیست، اینا دوایی مختلف برای استعمال هم رن.
دوایی هم زورساز نیست.
نه زورساز نیستن. متوقع در مراد جدی نویسنده دخیل هم میاد میخواییم تفسیر بکنیم. اما به هر حال به اون زور کن. اینکه کنایه مثل و ضرب المثل منشأش اینه. ببین مثال شما در هر دو کنایه در یه معنا به کار میاد. داعیه برای استعمال متفاوته.
وقتی کسی بگه این به ذهن من نیومد چی یا من کنایه بودن اینو نمیپذیرم.
بحث شخصی که نیست کنایه، عرفیه. اگر میگه که این کنایه در زبان عربی کسرت نداره، خب ظهور هم نداره دیگه. منشأ ظهورش قبول ندارم. اگر میگه در زبان عربی کثیر بوده، خب میشه ظهور. حالا بزنه تو برسه یا نرسه چیزی رو عوض نمی‌کنه.
مفهوم هم
ظهور که شخصی که نیست. اگر بگه در نیست دیگه، مثل بقیه ظهورات، چون منشأ استظهار رو بزنی ظهور از بین میره دیگه. کسی که میخواد راحت کنه باید منشأ رو بزنه. منشأ کنایه کثرت استعماله. اگر کسی بگوید که یا بتونه اینو به نتیجه برسه که این در عربی رایج نبوده، چنین کنایه‌ای، یعنی در اون زمان نزول هم مهم، حالا الان مهم نیست، در اون زمان نزول چنین کنایه‌ای رایج نبوده، خب این ظهور از بین میره دیگه. دیگه تفسیر هم شخصی نیست، ظهورات عرفی هم باید ما رجوع کنید به اون عرفی که در اون عرف این متن صادر شده، اون زمان و مکان صدور، درست شد؟ بعد بر اون اساس مناشع استظهار رو بررسی کنید، نظر بدید. امر شخصی نیست که، سلیقه‌ای نیست. به سلامات
رسید.
بحث بر سر آیه چی بود؟
وما
کن نا معذبین
حتی نبعث رسول،
حتی نبعث رسول. بحث سرید کسانی که گفته بودن این دلالت بر براعت میکنه، گفته بودن این آیه میگه ما عذاب نمی کنیم مگر این که چکار کنیم؟ بگید
رسولی
رو فرستیم. خب حالا این فرستادن رسول یا کنایه است، بگم کنایه، یا حالا کنایه رو سر کنایه است از مطلق رسول، یعنی مراد اهم از رسول ظاهری و رسول باطنی است. یعنی ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول ظاهری و باطنی رو یعنی حجت تمام کنیم، درسته؟ چون کتاب و سنت و اجماع که میشه رسول ظاهری، عقلم که میشه رسول باطنی، درسته؟ خب این میشه براعت، تا حجت تمام نشه عذاب نمی کنیم. دسته دوم اومدن گفتن این آیه فقط رسول ظاهری رو میگه، میگه تا ما رسول ظاهری نداشته باشیم عذاب نمی کنیم. بوده یه مخصص منفصل داریم که اگر رسول باطنی هم بود عذاب میشه، بکه عصیب و بکه واقب، درسته؟ اون مخصص میشه مستقلا بقیه رو اون خارج میکنیم با اون بقیه هم تحت همین باقی بودن، مجموعه نواز برات چکار میکنه؟ اثبات میکنه.
ولی با محدوده کمتر،
ولی کمتر میشه
داداش، با محدوده بیشتر،
چه بیشتر کمترش ده چه؟
بیشتر خب، اولی رسول ظاهری بود، دومی هم باطنی بود هم ظاهری. یا
نه اولی میگو رسول عمده دیگه، تخصیص نمیخواست، همین آیه به تنهایی کافی بود. دومی میومد میگو این کلن دلیل عقلی رو فقط میگه. حالا در مورد دلیل عقلی هم مخصص منفصلی داریم دیگه که روایات مال حجت عقل هم، درسته؟ اونم از تحت این اون خارج میشه، پس باز براعت ثابت شد. ولی من این کم و زیادی که گفتی نفهمیدم، فقط اون اولی تخصیص نداشت، همین کافی بود. جای مخصصی بیاد در مورد مستقلات عقلیه میگه اونم اگر بود عذاب خواهیم کرد، درست ها؟
درست.
و البته راه سومی هم هست، اونهای راه سوم برای کسانی است که به یه مبنای خاصی ملتزم باشن، که شیخ ملتزم نیست ظاهرا. منو بعضی از تعاملی که در قطع زم داشت مشکل به این بود و اواسر هم تصریح کرده بود، ولی علایی حال مثل آخوندی ها که قطعا ملتزم نیستند، مثل اخباریین منتظم هستند، توی معاصرین امامینا منتظم نیستند، آقای خویی شاگرداش منتظم هستند، که علایه ها که مطلب اینه که آقا با عقل تنها اقامی نخواهد بود، صرفا مذمت. اگه اون باشه این رسول همون رسول ظاهری میشه تفسیرش کرد، درسته؟ دیگه مخصص و اینها هم بگید نمیخواد، مخصوی نام نمیخواد، با این طرق برای براعت استدلال کنید. شیخ انصاری نقدی میکنه برای این استدلال که بد جوری صدای فقهای بعدی را در آورده است. اول نقد شیخ رو بگم، نقد شیخ انصاری بر استدلال به براءت با آیه فوق. دو تا ایراد داره شیخ.
البته در کتاب خیلی خلاصه اومده، متوانه که ایراد جا بیفته خیلی چی شده. قلائد وجوهش رو بیان کرد، وجوهش رو از قلائد بیان.
سلام
ابن
توضیح قلائد و فرائد دو تا ایراد داره به جزوه حواشی مراجعه. ایراد اول
میگه آقا شما اگر آیات قبلی این رو، آیات بعدیش رو نگاه کنید، آیه بعدیش اینه و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناه تدمیرا. عذاب دنیوی یا اخروی؟ اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناه تدمیرا. این دنیوی یا اخروی؟ دنیوی. پس به قرینه سیاق این آیه مر... این عذاب هم میشه عذاب بگید دنیوی. باز اگر قبل بود بعد نبود میگونی حالا اول یکی رو گفته بعد تعمیم داده مثل قضیه استثاب. اینجا بعدش اصلا عذاب دنیوی خاصه بعد الان فقط تو جای تأکید وجه داره، جای دیگه قابل قبول نیست به خلاف آن به بعد خاص که در واقع تحلیل باشه اون طوری نیست. خب پس این یکی قرینه آیه بعدی از آن دنیاویست. یکم کانه فعل ماضی دیگه، کانه کانه کانو تا کنتو کندو، پس میشه مال عمم سابقه. یعنی دو تا نام داره، یکی مربوط به عذاب بگید دنیاویه، دوم مال عمم سابقه است. عذاب دنیاوی رو از کجا به دست بیاره؟ از آیه بعدیش قرینه سیاق که میگه اذا امرنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها. ماز عمم سابقه را از کجا به دست بیاره؟ از ماضی بودن فعل. اینو بنویسم تا حالا بریم رو نقدایی که هست.
نبسته
چی؟
یعنی اون ماضی این یکی
چیز را عوض
نمی کنی که عذاب بودی حتی به اصلا
شیخ قایت یعنی چی؟ یه سال ادبیات بگوزم حال حقیقی چیه؟ حال اضافی چیه؟ استقبال حقیقی، استقبال اضافی، ماضی حقیقی و اضافی رو بفرست. مثلا زمان حقیقی اضافی رو بفرست.
حال حقیقی نسبت به مثلا اون فعل اصلی، مسند اصلی، اون اگر نسبی به اون حساب بکنیم مثلا میشه مستقبل اضافی. در حالی که میبینید فعل اصلی خودش تو گذشته بعیده، مستقبلش هم میشه توی گذشته
قریب اصلی.
آره.
حرفی چی شد؟ بعد غایت همیشه قیده برای که مهیای. بنابراین حتی در اصل قیده برای کیه؟ کندا معذبینه. بنابراین زمانش هم نسبت به همون کندا سنجیده میشه. مثلا استقبال هم باشه استقبال اضافیه. بنابراین فرده چطور شد؟ یه وقتایی وقت کردی حالا درست ادبیات بعضی حرفاشون حجت نیست، بعضی هم حجت نیست، بعضیش بعد اون ظهور میرسه حجته، بعضیش هم نیست. حالا بعضی که میگه من آمار ندارم درصد بزن بدم، ولی خب بعضی وقتا آدم مراجعه میکنه ظهور هم هست حجت هم هست، یعنی مناشه ظهور آدم پیدا میکنه تو اینها، بعضی هم مناشه ظهور نیست، ذوقی صرف. حالا هر ذوقی نمیگه حجت نیست، ولی مناشه ظهور اونجا پیدا میشه. یعنی حالا ایها ولی در این حال لازمه مبادی اجتهاد شما اینا رو باید بدونی. در زمان حقیقی، زمان اضافی، اینا رو باید بدونید.
دنیاوی
رو از کجا گفت؟ به قرینه سیاق که آیه بعدیش اینه اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها العذاب فدمرناه تدمیرا. دمرناه تدمیرا.
بعد
این
دو تا
شرط
سیاق
هم
گرایت
شده. خب بگو
دو تا شرط سیاق.
بگو باری کرده اینا
یکی وحدت موضوع،
خب عذاب رو بگم که عذاب،
یکی هم وحدت صدور.
خب
خب بعد
بعد این دوتا مخواست این رعایت شده بین این دوتا آیه که
شروعت خوبه، من از همین شروع اشکال امام را آغاز کنم. مرحوم امام دو افراد مختلف ایراد گرفته، ولی الان اونی که میخوام بگم که به نظرم قوی تره مال امامه. مرحوم امام یا تو رفتی میگه عذاب دنیاوی به قرنه سیاه، چرا؟ چون آیه بعدش عذاب دنیاویست دیگه، اذا عرب نان نوهی که قرنه. خب حالا آیه اما سیاه دو تا شرط داره، این اون چیزی که به شما میگفتم اشتباه میبینه اگه اونطوری که اینجا گیر میفتی، وحدت موضوع و وحدت صدور. خب وحدت موضوع هست پس راجع به عذابه، اما وحدت صدور نیست. صدور این آیه با آیات بعدیش نیست، با آیات قبلیشه. و آیات قبلیش چیه؟ آیات قبلیش اینه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. من حالا اینماش رو یادم نیست، کسی حفظه؟ قرآن اینجا کسی نداره؟ اون لپتاپ شما قرآن نداره؟ این هم دو بیار به خود اینماش
سوره چی بود؟
سوره استراز
وقتی زودتر قید آدم دارم
کل انسان از زمان و طائر و فیامانقه و نقر جله و یوم قیامتی کتابا یلقاه منشورا.
بخون
اقرأ کتابه که کفا به نفس کلیان علیک حسیبا، من اهتدا فا انما یهتدی لنفسه و من بله فا انما یضل علیها
ولا تزرع موازتون مصر اخرى و ما کننا موازی بیان تانا و سرس شما. حالا این آیاتی که خود دنیوی بود یا اخروی؟ اخروی بود دیگه، درسته؟ آخر اخروی. بعد صدور این آیه با آیات قبلیه، آیه شیر نه با آیات بعدی. ببین چجوریه قضیه، چقدر مهمه. یه روز هم بتونه خب پس قرینه سیاه چی رو ثابت میکنه اینجا؟
اینجا؟
اخروی رو برعکس رو دیگه توی شیر
گفتی. چرا رفتی برایت در آجانی توضیح میشه؟
چی چرا
تو اگه عذاب خدامون وعده عذاب دنیاوی بده به راحت رد بشه
دیگه، چون برات بول عذاب دنیاوی نیست که، برات بول اثر تکلیفیه، مال عقاب. عذاب دنیاوی که اون اثر وضعیه،
عقاب بردین رو عقاب اخروی،
مثلا عقاب اخرویه. عقاب دنیاوی اثر وضعیه، عقاب دنیاوی اثر وضعیه، کاری به برات داره. برات که آثار وضعیه رو بر نمی‌داره، براعت صرفاً آثار تکلیفیه رو برمیده، چون آثار تکلیفیه هم که با علم و جهل عوض میشه.
این عقابی که خداوند داره میگه که فلان قریه رو فلان میکنم، قوم لوط رو فلان کردیم، این که عذاب آثار وضعیه.
چرا این هم آثار وضعیه؟
نه این آثار وضعیه.
نه آقا جان،
خودش خداوند در قرآن خودش اسم اینو عذاب گذاشته، میگه قوم لوط رو به این قطعه عذاب کردیم.
هر عذابی که عذاب عقاب و چیز نمیشه، اثر تکلیفی نمیشه. فرق اثر تکلیفی وضعی چیه؟
اصلا وقتی مربوط به خود عمله، آثارمون عملیه که شما انجام
بدید. اصلا تکلیفی هم آثار عمله، اونم تجسم عینی عمله. این که نشد که.
اصلا اثر وضعی توش علم.
آها اثر تکلیفی. آخرش دخالت داره علم و جهل، اثر وضعی توش علم و جهل دخالت نداره. یعنی وقت شما یه کاری داری انجام میدی و این کار نتیجه‌اش هم می‌بینی. حالا چه بدانی چه ندانی، چه اطاعت و اسیاد صد بوقه چه نکنی، کار این نیست. مدر یه نکته فقط هست در خصوص عذاب استیصال که الان تو این بحث معاملان هست که صحبت شما بود. ما در روایات داریم که از دوران پیامبر به بعد به خاطر اون آثاری که حضور خود حقیقت محمدی مظهر اتمش در سطح کره زمین داره و نعماتی که داره، عذاب استیصال یه اتفاق نمیفته. مثل اینکه اگر مؤمنی در قومی بود، تو روایات قدیم هم میگفتش در قبل از پیامبرم، مؤمنی در قومی بود عذاب انجام میشد، اما بعد از ظهور پیامبر در روایت دارد که کلن عذاب استیصال اتفاق نمیفته. لنش هم میده، نه اینکه عذاب دنیوی نداریم، استیصالشو نداریم. این یه مورد خاصش. ولی اینا دنیوی هم چون کاری به علم و جهل ما ندارن، اینا اون آثار وضعی خود عمل هند. حالا بعد از پیامبر عذاب استیصال دیگه شاخ اثر وضعی اتفاق نمیفته، این قصه دیگریست، بقیش به سر جاش. لذا اگر عذاب قوم لوط، عذاب قوم ها آد، مثلا این عذاب استیصال بود دیگه. استیصال یعنی چی؟
ریشه کن.
ریشه کن، مثلا این قوم نابود میشن دیگه، هیچی ازشون باقی نمیمونه. اینا اگر اتفاق نمیفته علتش اون اثر به اصطلاح برکت وجود اون به اصطلاح مظاهر اتم به حقیقت محمدی است که از خود پیامبر و 14 معصوم به نامه داره. این علتش اینه. ولی بجز عذاب استثناء سایر عذابهای دنیوی به صورت همون اثر وضعی خودش هستش. کما اینکه در اون روایت هم دارد که برای سوال کردن که چرا باران و برکت قطع شده، گفت اثر به اصطلاح عمل به این فتاوایی است که دارید میکنید. رفت سوال کرد، خب اکثر اینها نمیدانند که این مفتی به قضیه ابو حنیفه بود، شرایط را ندارد. گفت دانستن یا ندانستن تأثیر توی این امور نداره، تو رو باشم معروف. خب برگردیم، پس حرف شیخ این شد، اشکال اول شیخ که به قرینه آیه بعدی این مال ایاتون باشه، پس با اصول عملی فقط برایت هم نیست، ما چیزهای دنیاوی رو عوض بگید نمی کنیم، مسائل و مفاسد دنیاوی عوض نمیشه. اصول عملی صرفا معذریت و معجزیت هستن، اونم نسبت باخر تازه امارات هم واقع عوض نمی کنن. لذا اگر کسی به اماره عمل کرد و عملش خطا بود، اثر وضعی اون عمل خطا را بگید چی؟ دوچار میشید، دقت میکنید؟ دوچار میشید، مفسدش رو درگیر میشید، مصلحتش رو از دست میده. بوده چون بر طبق حجت شرعی عمل کرده آسی نیست، و چون آسی نیست لذا بگید معذور است. باز اگر دقت کنید ریشه بحث مصلحت سلوکی و مصلحت تسلی که داشته رو همین بود. ابن قبه چی میگفت؟ میگفت وقتی که شعار بیاد در جایی که امکان تحصیل علم واقع و وصول الی الواقع بوده، اماراتی را حجت قرار بده که پارسام تو گفتم تو اصولم این تکرار میشه، همون که امام داشت حجت قرار بده، مثلا مثلا محل بحث تو زن و اماره بود که بعد طرف به اون اماره عمل بکنه، بعد با اون عمل به اماره دوچاره بگید خطا بشه، خب این مصلحت رو از دست میده، مفسده رو دوچار میشه، ولو عقاب اخروی بگید نخواهد داشت چون بوجود شرعی عمل کرده، ولی تفویت مصلحت و تحصیل مفسده اتفاق میفته، یادتونه؟ و لذا میگفت پس اگه حالا که اینطور شد پس نباید تعبد بزن ممکن باشید. شیخ اومد گفت باید مصلحت سلوکیهی باشه که درست اون مفسده رو دوچار میشه، ولی جای دیگه یه مصلحتی به خاطر سلوک بر طبق عمل بهش بدن که تدارک بشه سر هم رفته در مجموع، و مشهور که سلوکیه رو قبول نکردن و مسئله تحصیل نوعی رو مطرح کردن. اون بحث ها همین بود، یعنی شیخ خانم اینا داشته باشه زیاد اشتباه میکنن. اصول چه براعتش، چه استصحابش، چه اصول فقهیش، قاعده طهارتش، اینا واقع رو دگرگون نمی کنن و آثار واقع برداشته نمیشه، اونا سر جاشه. بله اون آثاری که مترتب بر عصیان است، یعنی صورت باطنی عصیان خداوند است که همون عقاب اخروی است، اون نه اون اتفاق نمیاد. این شیخ هم عرب نشسته این هر از گاهی میگفت من تکرار میکردم، گفتم عقاید درست باشه حله، گفتم عقاید درست باشه اگه طرف تازه معذورم باشه عذاب اخروی حله، ولی مفاسد دنیوی حل نیست. خب این یه اشکال دارم. اشکال دوم مرحوم شیخ این بود که این کنده چون فعله بگید مازیه، پس این مال امم سابقه است دیگه، دلیل نمیشه ما بتونیم بگیم الانم این بگید هست تا ما خودمونم بتونیم برایت جلوی کنیم. القا خصوصیت هم نمیتونیم بکنیم، شاید امم قبل از اسلام خصوصیت داشتن مثل قضیه عذاب استثناء. این هم از این دیگه خیلی چیزه حرفه، یعنی به شیخ نمیخوره این حرف. حالا اون قبلی میگیم حواسش نبوده، صدور رو کنترل نکرده، نه که اون آیم بعد از این آیه بوده، این آیه بعد از اون بوده، به ذهنش نمیزده که سیاه، ولی این یکی دیگه در شأن شیخ نیست. چرا؟
در از یه سنت الهی.
از کجا میفهم این سنته؟
این ما کنهایی که داشتیم یه چیز شبیه هم
نازم همین باید بگیم کار جهود
که نشون میده ترجمهش میشه که شایسته نیست.
کجا این اتفاق میفته؟ کجا این رو به معنی لایم بقی میشن؟ در اینجا در هر سه زمان بگید
جاری
میشن، میشن سنت الهی
در جایی که همین، یعنی فعل رو این زمین رو سر کانه بیاره، بگه مثلا همین و ما کنا بیاره، بعدش به صورت فاعلی اون چیزو بیان میکنه. حالت اینجوری
تو باغ هست ولی کامل نمیگی، شما نمیتونی بگی
ما کنا ما از روی با ما کنا نو از فرق داره.
این اینو قبول نداریم، البته این قائل داره. حالا به این برمیگردم، ولی حالا همون مستی که داشت ایشون میگفت بگو تا بعد برمیگردم. همین که داشت ایشون میگفت سه تا شرط داره، اون سه تا شرط رو بگو. یکیشو گفت
ببینید این از این ما کنا معذبین، حالا نمیدونم اینو که شما قرار ندارم کنن بنیان استدلالیم ریخ.
نه حالا با استدلال ببینید، شما حرف ما رو گوش نمیدید، بخواهی اشکال بدید این کلن در گوش بده ولش کن. حالا الان حرف ایشو میتونی کامل کنی یا نه؟ اگه میتونی کامل کنی
داشتم گوش میدادم، داشتم به اون چیزی که خودم تو ذهنم بود.
خب گوش بده پس. ببین آقا جون، دو جور این حرف شیخ فرو میپاشه، یکی از راه کانه جهود، یکی هم از راه بحث همون نسبت فعل فاعل به جهود. از دو راه فرو میپاشه. یه راه که آقای خوینا تو کتاباشون استفاده کردن، درسته آقای خوینا استفاده کردن، وقتی که شما توی جمله کانه منفی داشته باشید، شرط اول کانه منفی، شرط دوم در خبر فعل یا شبه فعل باشه. اون دوتایی گفتم قبوله بالیده، بعضی گفتن بوده فقط فعل، آقای خوینا گفتن به نظرم درست گفتن، نه هم در فعل هم در شبه فعل، چون کثرت استعمالی که منشأ ظهور میشه هم تو فعل هم تو شبه فعل. ولو بسیاری از مدره همه شون نه، ولی بعضی از مدره اینو فقط تو فعل گفتن که الان شما هم بهش نشان کنید. خبر فعل یا شبه فعل باشه، مثلا فعل باشه، اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه. این دو. سه، فاعل اون فعل یا شبه فعله با فاعل اون کانه منفیه بگید
یکی
باشه. پس سه تا شرط ها، کانه شما منفی باشه، خبر فعل یا شبه فعل باشه. یه جور دیگه هم داره، سر خبر لام بیاد، حالا فعلا اونو کار نداره، اونو فعلا کار نداره. خبر فعل یا شبه، اگه لام بیاد فعل باشه، خبر فعل یا شبه فعل باشه، بعد فاعل اون فعل یا شبه فعل که تو خبره با اسم کانه منفیه بگید یکی باشه. اینجا این کانه میشه لاینبغی، وقتی شد لاینبغی میشه سنت الهی. این یه راه یاد گرفتی چی شد؟ اون تا یادتون باشه این معنی لاینبغی فقط مال کانه منفی نیست دا. خیلی وقتا اگر خبر فعل باشه سر اون خبر لام بیاد، دقت میکنید، اونم دوباره لاینبغی میشه. اون اونجا دیگه تطبیق فاعل فعل با نمیدونم
کانه منفی هم
نه، اختلافی دیگه بحث چون بحث اینجا نیست اختلافیه. من یه دفعه یادمه که تو بحثش بود مراجعه کردم، اگه اشتباه نکنم تو کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف مال اول برکات، اونجا بحثش بود آره که هر بار آوردید چی
ما کان الله لیدار المؤمنین
مثلا یکیش آره البته اینجا فاعل یکیه باز دوباره
ما کان الله
لیدار فاعل یک حالا اینجا لام نیست در حال پس یه راه اینه فهمید چی شد که های خوینا این تر بدن. سه تا شرطه، کانه منفی یک، دو خبر فعل یا شبه فعل، سه یکی بودن اون فاعل فعل با شبه فعل با کی اسم. این یه راه گوش بدید. یه راه دیگه هم امامینا رفتن. خب بیدید اکثر علما میگن آقا فعل وضع شده بطاله تارن اون برای مجموعی نیست، اما اکثرشون چه میگن؟ فعل و اسم وضع شده برای معنای مستقل، فعل وضع شده برای معنای مستقل و زمان، بعد حرف اصلا معنای مستقل نداره. یادتونه که خب این حرف درست نیست یا دقیق نیست. فعل و اسم هر دو برای معنای مستقل وضع شدن، منتها وقت فعل نسبت هم داره، حالا اونو فعلا کار ندارم، این نسبت زمانش رو میگم. زمان مال ذات فعل بگید نیست، زمان مال اسناد فعل به فاعل زمان داره. یعنی زمان تو ذات فعل نیست، توی اسناد فعل به فاعل زمان داره. یعنی وقتی شما بگید ضربه، بگید زیدان، چون نسبت صدوری ضرب به زیدی داده شده که اون زید
خدمت شما هر صحبت زمان داره، لذا ضربه هم زمان پیدا میکنه، محدود به زمان میشه. در جایی که فعل به فاعل زماندار نسبت داده نشود، اگر قرینه ای داشتیم طبق اون قرینه عمل میکنیم، مثل و ارسل علیهم طیرن ابابیل، که ارسل فاعلش الله، الله زماندار نیست، ولی قرینه داریم که این داره در مورد جریان اصحاب فیل سخن دیگه که قبلا اتفاق افتاده، کجا قرینه داریم. یا ان الله یبعث من فعل قبور، فاعل یبعث الله، الله زمان نداره، ولی قرینه داریم که راجع به قیامت سخن میگه، در نتیجه پس این هم میشه آینده. اما اگر فعل به فاعل بدون زمان نسبت داده میشه و بعد قرینه خاصی هم وجود نداشته باشه، اون فعل دیگه محدود به یک زمان خاص نخواهد بود، یعنی هم در گذشته بودیم، هم در حال هست، هم در آینده خواهد بود، که ما توی فعل از اینا تعبیر میکنیم به سنت الهی. تو فعل اینجا همین قصه است، فاعل کانه کیه؟ الله. ما قرینه‌ای نداریم که این مال عذاب دنیایی باشه، چون قرینه سیاهش رو که رد کردیم دیگه، گفتیم وحده صدور با آیات بعدی نداره، وقتی چنین قرینه نداشتیم دیگه استفاده از کنات داله برای اینکه این مال امم سابقه است بگید نخواهد بود، نمیشه سنت جاریه. پس یاد گرفتی سنت چیزی به دست میاد، دو تاشو یاد گرفتی، دو تا از راه هاشو، فقط این دو تا نیست، دو تاشو یاد گرفتی، یکی کانه منفی خبر فعل یا شبه فعل، که فاعل اون فعل یا شبه فعل با فاعل اون کانه منفی یکی باشه، البته این اجماعی نیست، بعض این قادم فقط در خبر فعل قبول دارن، ولی درسته، ما هم که بررسی کردیم با هم ثابت شد، برای آیه خوبی نام دارن دیگه. یه راه این، یه راه دیگه، فعل وقتی به فاعل بدون زمان نسبت داده بشه و قرینه هم بگید
نداشته
باشه، میشه مال حبس زمان، بازار فرازمان میشه، اونم اینجا هست، حتی اینم اجماعی نیست، تو ادبا اکثر میگن مال زمانه، تو فقها اقل میگن، ولی خب هست کسایی که میگن، ولی ما تو فقها این بیشتر طرفدار داره. این دومی رو انشاءالله تو کفایه خواهید خوند، ولی اون اولی دیگه تو کتابای دستور نیست، همین جواب باشه.
دومیه گفتید فعل واسه زمان خاصی نیست،
این فرازمان میشه، یعنی ولی آن کما این...
نه خب این همیشه دلالت نمیکنه، مادامی که اسناد داده بشه به یه فاعل فرازمان، اینطوری فرمودین به یه،
حالا شما این باید عوضش کنید، حالا اشکال نداره، بگذاریم اگر به فاعل زماندار نسبت داده بشه
زمان پیدا
زمان، اگر به فاعل فرازمان نسبت داده بشه قرینه باشه، طب قرینه عوض میکنه، قرینه نباشه فعلا منصرف از زمان میشه، این ولان کماکان قبلا بوده الان هم همینه، بعدا هم
ولی اینی که خودش زمان نداره خودش به تنهایی دال نیست،
نه
فقط قابلیتشه، فقط
این قابلیت فقط این راجبه.
این مورد شینی شیخ مدعی اینی که مورد آیه مربوط به امم سابقه است یا حکم مربوط
سیاه، سیاه مال سیاه ظهور میرسونه در این که منظور از معذبین عذاب دنیوی است، کانم که فعل ماضی است، پس آیه راجع به عذاب دنیوی در امم سابقه سخن است،
الان عذاب
مورد نیست،
درست، الان عذاب دنیوی شده این کنار که اون رد کردیم، فردا اگه شیخ بگه عذاب دنیاوی هم نیست،
ولی عذاب‌های اخرویه، ولی امم ثابت
است، امم ثابت است،
در حالا ثابت نمیشه به همون،
در حالا اینو لزوماً هر آنچه که مربوط به امم سابقه بوده الان باطل شده،
یعنی باید بحث کنیم دیگه، اینو باید بحث کنیم، و البته اگر هم بخواد الان باشه از باب استصحابه، که شکل استصحاب احکام شرایع سابقه به درد اینجا نمیخوره، مطالعه باید بحث بشه، توی رسائل بحثش هست، در کفایه هم هست، شیخ استصحاب احکام شرایع سابقه رو قبول داره کبراشو، ولی میگه مورد نداره، یعنی ما موردی که یقین داشته باشیم که در شریعت قبلی اینجوری بوده و تو شریعت جدید وضعیتش معلوم بگید نباشه، که بعد بخواید با استصحاب شریعت سابقه وضعیت روشن کنید،
نه دیگه کاری به وضعیتش روشن نبوده،
نه دیگه باید شک کنیم که استصحاب کنیم،
نه
اگر تو شریعت جدید وضعیت معلوم باشه یا معلوم شده که اون نیست، یعنی نسخ شده که خب یا معلوم شده که اون هست، خب همین ادله‌ای که میگن این هست کافی هم دیگه، نیازی به مراجعه به امام سابقه نداریم.
نه مقصود به حالت ثبوتیشو نگفتم، حالت اثباتیشو گفتم. مقصودم این که همین عذاب که حالا شما اسمش رو بشید سنت
در نه نکرد. یه بار دیگه میگم گوش بده، اگر شما تو ادله شریعت جدید یافتید که این خصوصیت در امت جدید هست، خب همین ادله برای اثبات مطلب کافیه. ادله که دیدی خودت هست. اگر تو ادله دیدی خودت یافتی که این در امت سابقه بوده الان هست، همین کافی برای اینکه این هست. وقتی بحث احکام شرایع سابقه برای ما اثر عملی داره که ما بدانیم در امم قبلی بوده و ندانیم که در امت جدید هست یا نیست، اون موقع بیایم اون حکم قبلی رو استصحاب کنیم. این چون دلیلی بر نسخش نداریم، استصحاب میگوید همچنان هستش. کشکن استصحاب احکام شرایع سابقه، درست شد؟ شیخ معتقده تو استصحاب میخونید کبرای این سخن اشکال نداره، منطقه ما اول باید یقین داشته باشیم شرایط سابقه هست. یعنی ما از چون کتاب آمده که تحریف شده، از تورات که نمیتونیم پیدا کنیم، بعد از تو قرآن و روایات خودمون کشف کنیم که تو امم قبلی خصوصیت بوده، درسته؟ و اون جایی که در قرآن و سنت خودمون کشف میکنیم که در امم قبلی اینجوری بوده، مثلا فرض کنیم جهان حضرت مریم میخونه بیدیم قرعه زدن، پس اون میشه اون موقع قرعه بوده. اینا همشون یا ما تو امت اسلامی دلیل بر نسل داریم یا دلیل بر صحت این گزاره داریم، پس دیگه نیاز به بحث استصحاب و احکام شرایع سابقه پیدا نمی کنیم. فرد چی شد؟ ولی خب این طوری هست، ولی بعضی الان هست و اون قبلی هم بوده. مرحوم آخوند حرف دیگه ای داره، میگه نه در کبراش درسته و برای ما هم مورد داره. برای این باید زیر بحث استصحاب و احکام شرایع سابقه بحث بشه. معلوم شد؟ خب این دوتا نقد شیخ، دوتا نقد شیخ و جوابهایی که بهم نقد دادن که جوابهای مهمی بود، مثلا اون دومی که بحث سنت جاریه بود و راه سنت جاریه خودش مهمه. اینو فهمیدی؟ این یه خط رو تطبیق کنید. و فی شیخ اشکال میکنه، میگه ان ظاهره، منتها وجه این استظهار چیه نمیگه. قلائد وجهش رو گفته که توضیح دادم که ان وجهش هم اینه که میگه دو تا حرف داره شیخ. یک، اخبار به وقوع تعذیب است سابقا بعد از بعث انبیا، لذا اختصاص به عذاب دنیوی پیدا میکنه. این یک، که واقع شده باشد در امم سابقه. این دو، دنیوی و چه استثارش چیه؟ بگید. سیاق، قرینه سیاقش چیه؟ آیه بعدیش که ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرنا تدبیرا، که عذاب دنیوی. نقد آقایون چیه؟ چیه؟
سیاقی نداره.
سیاق با بعدیش نباید باشه، با کی باید باشه؟ قبلیش. چرا با قبلیش؟ صدورش با قبلی هست، درست شد؟ صدورها رو از کجا پیدا می کنیم؟ کلن
شأن
نزولا، کتاب هایی از مثل شواهد و تنزیل حاکم حسکانی که اینا رو جمع‌آوری کردن. شما میریم این خودی، البته خب خیلی اینا سندهاشون درست نیست، ما گفته نه، من بیدیم الان چه هست، ولی اونجا رو بریم میخونیم بر اساس اون روایات شأن نزول دقت کردیم صدور رو به دست میاریم، بعد با صدور سیاق ساز میشه.
موارد که نمیدونیم پیدا
نمیدونیم، نمیدونی به سیاق استناد کنیم،
مثلا اختلافیه چیه
وقت طبق مبدا خودت هم برای تا وحدت صدور و وحدت موضوع احراز
نشود
نمیشود به قرینه سیاق استناد کرد. این اصل اولی عدم حجیت. این اشکال اوله امام، این حل خیالم راحت تو جزوهاش هم بریدا. آقا جان روش ها رو یاد بگید، فقط بحث ما کلا معذبین نیست، شما باید این روش ها رو یاد بگید که در جاهای مختلف قابل استفاده است. کل درست رو میگم ها، سطحی نخونید بگید شیخ یک دو اونم یک دو تموم شد. این روش ها شد. دومی حرف شیخ بود که مال امم سابقه است، جواب دادیم مال امم سابقه نیست، سنت الهیست در همه امومه. از کجا میگیم سنت الهیه؟ دو تا راه داشت اینجا. یک،
این که کانه جهود
چجوری؟
یکی این که کانه نفت منفی باشه، تو این که خبرش فعل یا شبه خبر باشه؟
شبه فعل.
شبه فعل باشه؟
اینو شبه فعل.
اتحاد فاعل خبر کانه با اسم کانه.
خبر او فعل یا شبه فعلی که در خبر کانه است با اسم کانه. این یه را البته اینم اجماعی نیست ولی خب مشهور بین فقها و اصولین و مفسرین همینه. مخالفین کیان؟ مخالفین هایی که میگن فقط در جایی که خبر فعل باشه، اینجا شبه فعله. ولی خب ثابت میشه. شما بعدا انشالله، حالا الان که نمیرسید، بعدا که مثلا تو خارج فرصت کردید که اینا رو کار کنید، کار خواهید کرد و خدا هدایتتون خواهد کرد انشالله الى طریق صراط مستقیم برای شما ثابت. این از این. بعد راه دوم چی بود؟ حالا حداقل آیه خوینا قائل هم دیگه اینو
تجل زمانی که به فاعل بدون زمان نسبت داده بشه که طبیعتاً واجب تعالاست. اون
حالا بدون زمان فقط واجب تعالی نیست، حالا فعلا واجب تعالیست،
سنت الهی میشه.
بعد قرینه هم
نباشه
اینا باید بگیم. حالا مثلا و ارسل علیهم طیراً اعابین هم فاعلش خداست، ان الله یبعث من فی القبور هم خداست، اونها قرینه داره. و قرینه هم نباشه مال هر سه زمان میشه، یعنی ولعام کماکان. مثلا میبینید این که تو ادبیات میگفتن کان الله علیما حکیما، یه سریاشون میگفتن مجازه، یه سریاشون میگفتن اشراک لفظیه. نه مجازه نه اشراک لفظی، این کانه سر معنای خودشه. مثلا چون فاعل الله و منسلخ از زمانه، درسته؟ و از اون بر قرینه هم برخلاف نداریم. مثلا میگیم هم قبلا علیما حکیما، هم الان علیما حکیما، هم بعدا علیما حکیما.
سنت الهی یعنی مربوط به همه زمان
ها. هر زمانی موضوعش محقق بشود، موضوع در سنت الهی حکمش هم خواهد.
در سنت الهی داره اشاره میکنه به یه طریق خاص، میگه طریق خداوند این گونه برخورد کردن با رفتار
همه زمان ها.
کاری به زمانش
نه، اصلا باید باشه در بشه سنت الهی. لن تجد لسنت الله تعبیدا نداری دیگه، یه تبدیلا داری یه جمع تحویلا داری، تعبیدا نداری. آیه میسازه لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. اگر سنت الهی اقتضا میکرد امداد مثلا سربازان پیامبر را در جنگ بعد، هر زمان و مکان دیگری هم که اون موضوع سنت محقق بشه، برای شرایطی داره، اون شرایطش محقق بشه، اونجا همون امداد الهی بگید خواهد بود، فرقی نمی کنید. ان القرآن یجری کما یجری شمس ول چه؟ قمر. همونطور که خورشید و ماه هر روز تکرار میشن، اینها هم هر روز و هر روز چی میشن؟ بگید تکرار میشن. سنت الهی. خب بگذاریم تو اندیشه مثل امام خمینی، سنت نقش خیلی اساسی داره تو تحلیلشون. در این قضیه سنت الهی حساسن. مثلا خواستی مثلا اندیشه سیاسی ما بررسی بکنی، این خیلی شد جدی، یعنی خیلی مهمه براش که سنت الهی چیست، شرایط اون سنت چیست، و در هر مقطعی شرایط اون سنت را ایجاد بکنن تا اون نتیجه رو بگیرن و تو تحلیلشون رو این حساب میکنن. حالا ممکنه جام اشتباه بکنه، مثلا طرف تو استنباطش کار کنه سنت الهی شاید 3 تا است، واقعا 4 تا باشه، 4مین نیاد، اون اتفاق هم نیفتی، درسته؟ این دیگه اشتباه ممکن همه جا ممکن، ولی به هر روی حساب میکنن. و مهمه راههایی داره تشخیص سنت الهی، دو تاش اینا بود که الان بحث کردیم. معلوم شد؟ بگو
استاد، اگه اینو با صدورش رو با همین آیات بعدی بگیریم، باز هم تو آیات بعدی هم میفرمایید که من کنه یاری دو راجل عجل نالا خوفی ها مانشا و لمن نورید تو ما جعل نالا خو جهنم یسلا ها مدهوم
هم. این درسته، ولی اون آیه بعدش که سریع هم میگه و ازا عرد نا هن نهله که قریت هن، کدوم هلاکی؟
خب همون، یعنی اینو حلاک دنیاوی هم میگیریم، بعدش میگه که همین هایی رو که ما حلاک کردیم در آخرت هم عذاب میکنه.
حالا اینو باید یه نگاهی کرد تو آیه بعدی با اینا دوباره تو یه صدوره یا یه صدوره، من یادم نیست، باید نگاه کرد. حتی گفتیم که هیچ کدوم این بعدی تو یه صدور نیست، ولی حالا شاید مثلا شیخ تصور، یعنی احتمالا مراجعه نکرد، یعنی تصورش این بوده که اینو با اون سیاق گرفته علل قاعده، ولی برای صدور میخواد دیگه، سیاق صدور میخواد. اون اشکال روش شما همین بود، ولی اون خیلی خوبیه، منتها این اشکال اینطوری داره، چون اینش کنترل نمیشه، یه جاهایی درست در میاد، جایی که بعد یه جایی هم در نمیاد. خب اما بحث بعدی که وقت چقدرشو برسیم بگیم، این آیه رو دو جا محل بحث واقع شده.
یکی در بحث براعت اصولی به این استدلال کردن و براعت رو ثابت کردن، یکی هم اخبارگی در رد قاعده ملازمه، ملازمه حکم هر و حکم شر. چون بیدید معذب حتی نب اثر رسول، ظهور رسول در رسول چیه؟ ظاهری، ظهورش که دیگه شما توی ذهن عرفی بگید رسول، دلیل نقلی به ذهن میاد، نه رسول باطلی که دلیل عقلی است. ظهورش رسول ظاهریه. اخباری به این آیه استدلال کردن در این که ملازمه به این حکم عقل و حکم شر نیست. گفتم ببینید اگر عقل بگه استحقاق و عذابه، ولی تا وقتی شر نگه استحقاق و عذاب، عذابی در کار بگید نخواهد. پس یکی اصولی به این استدلال کردن برای براعت، بعد از اون برم اخباری به این استدلال کردن برای قارد قاعده ملازمه. تا اینجا فهمیدید؟ فاضل طوری خدمت شما عرض شد که اومده گفته که فاضل طوری، همونی که من یادم حالا پاورقی اینجا آدرس وحید بهبهانی، ولی من اونی که خودم مراجعه کردم میگم خیلی به این پاورقی شما اعتماد دارم، شما هم تو خودتون ببینید. فاضل طوری اومده گفته که این آیه براعت رو اثبات میکنه، بعد گفته به اخباری این آیه مدعای شما اخباری ها رو اثبات نمیکنه. پس یکی اصولی به استدلال میکنم برای براعت، اخباری به استدلال میکنم برای رد قاعده ملازمه، درسته؟ فاضل طوری گفته که این آیه براعت رو اثبات میکنه، این اصولی درست میگم، بعد جای دیگه گفته این آیه قاعده ملازمه رو رد نمیکنه، یعنی اخباری اشتباه. حالی تا اینجا میرزای قمی، پله پله با من بیاد بعد قاضی بشیم. میرزای قمی گفته که این کار فاضل طوری تناقضه، یا شما دلالت این آیه را بر عذاب و اخروی در هر سه زمان قائلید یا قائل نیستید. اگه قائلید این آیه براعت را اثبات میکنه، منتها منافی قاعده ملازمه هم هست، درست شد؟ و اگر قائل نیستی بگید عذابهای اخروی رو ثابت نمی کنی در هر سه امت. البته دیگه حرف اخباری درست نمیشه، منافاتی با قاعده ملازمه بگید نخواهد داشت، درسته؟ ولی از اون بر براعت هم اثبات نمیشه. خلاصه میرزای قمی به فاضل طوری که هم به این آیه استدلال کرده برای اثبات براعت و هم رد کرده سخن اشاعره را که گفتن با این آیه قاعده ملازمه ابطال میشه، اشاعره و اخباری را، میرزای قمی گفته این کار شما فاضل طوری تناقض است. شما خلاصه نمیشه اینطوری، یا بگید آیه عذابای اخروی را میگه، اگه بگه براعت اثبات میشه، منتها اشکال اخباری و اشعری به رد قاعده ملازمه هم بگید چی میشه؟ ثابت میشه، اشکالش هم درست میشه.
چرا دلیلشو نمیدونم،
میگه به خاطر اینکه اگر این آیه میگوید تا رسول ظاهری نیاید عذابی در کار نخواهد بود، خب براعت درست میشه، عذاب اخروی نخواهد بود، براعت درست میشه. همچنین قاعده ملازمه رد میشه، چون قاعده ملازمه اهلیت میگه اینجا استحقاق عذاب هست، ولی آیه میگه چون رسول ظاهری نیامده استحقاق عذاب نیست. پس ملازمه بین حکم عقل به استحقاق عذاب با حکم شرع به استحقاق عذاب وجود نخواهد داشت.
خب
اصلا
ما میگیم از
گفت
تقلیمی که رسول
ظاهری، اون حالا حرف دیگه نه، حالا به اونا کار، اون حرفه که قبلا زدیم که تقلیمه، یکی تخصیصه، به اونا کار ندارم. حالا اصلا پله پله به چی شد؟
رو مبنیش روی این دلالت
آره که رسول ظاهری تخصیص و تقلیمی در کار نیست.
حالا اصولی که بین استناد بیز... همون رسول ظاهری رو میگن.
نه اصولی سه دستن که اون که دیروز گفتیم
اون سه دستن.
حالا فعلا این اونی بحث میکنیم که بحثی از تخصیص و تقلیم بگید نگفتیم رسول و رسول ظاهری برانو کرده، اینو داریم سوال میکنیم. یا اون مبنی سه میگه وقتی شما رسول ظاهری برانو کرده، نمیشه که بگید حرف ما اشاره درست نیست، ولی براعت هم با این ثابت میشه، این تناقضه، درست شد؟ تجربه همینی؟ شیخ انصاری میگه آیه میرزای قبی حرف فاضل طوری تناقض نیست. چرا؟ میگه ما یه نفی فعلیت عذاب داریم، یه نفی استحقاق عذاب داریم. اونی که تو قاعده ملازمه بحث استحقاق عذابه، که عقل میگوید کسی که این کار را میکنند مستحق عذاب است. حالا اگر شارع بگه مستحق عذاب بگید
نیست،
خب این نفی میشه. اما آیه نفی استحقاق عذاب نمی کنه، نفی فعلیت عذاب می کنه. چون معذب اسم فاعله، اسم فاعل هم ظهور در فعلیت تلبس به مبدع داره. پس عقل میگوید کسی که این کار را بکنه مستحق عذاب است. آیه نمیگه مستحق عذاب بگید
هستش،
میگه عذابش فعلی نیست. خب این اشکال نداره، مگر زهار نداریم محرمان بگید معفوان هم چی بگید همتون بگید؟ یعنی زهار استحقاق عقاب دارن ولی فعلیت عقاب ندارن، چرا؟ تفضل کرده عقاب. تو تجربه بعضی همین رو میگن شهید صدرینا، تو تجربه همین رو میگن استحقاق عقاب دارن متجربه، ولی شعار تفضل کرده عقاب نمی کنید. درسته؟
تو این با ترجمه که
گفتی نمیشه. خب سب کن، حالا حرف اینو تموم شه اون آخر. خب در نتیجه میگه این نفیه، شیخ میگه این نفی فعلیت عذاب میکنه، لذا منافاتی با قاعده ملازمه نداره. ولی تو بحث براءت به درد میخوره. چرا؟ چون طرف بحث ما در براءت کیه؟ اخباریین. اخباریین بین نفی فعلیت با نفی استحقاق ملازمه قائل. ما به اخباریین میگیم این آیه نفی فعلیت میکنه یا نمیکنه؟ میگم میکنه. میگم خب شما هم که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه قائلید دیگه، پس رو مبنای شما نفی استحقاق اقام میشه. وقتی نفی استحقاق اقام شد براءت چی میشه؟ ثابت میشه. پس هم میتوان با این آیه براءت رو اثبات کرد، هم میتوان، حالا غیر از اون اشکالاتی که گفت قبلن، هم میتوان قاعده ملازمه رو رد نکرد و اشکال مقاعده پاسخ داد. چون بحث ملازمه رو استحقاق بود، ماها که به ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق قائل نیستیم، میگیم آیه نفی فعلیت کرد، اما قبول نداریم که نفی فعلیت منجر به نفی بگید استحقاق بشه. بنابراین منافاتی با حکم عقل پیدا نمی‌کنه. میگیم عقل گفت استحقاق هم داره، آیه نمیگه استحقاق داره، میگه من فعلیت داره میکنم عقابش را، عقاب من فعلش داره میکنم. از اون طرف هم استدلال براءت درست میشه، چون طرف ما در براءت کیه؟ اخباریه. درسته؟ و اخباری بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه قائله. وقتی آیه نفی فعلیت کرد رو مبنای اخباری نفی استحقاق هم بگید میشه، براءت ثابت میشه برای اخباری. اینجا مرحوم اخوند دو نکته داره، اینا بگن بعدش رسیدیم بخونیم بعدش فرمون. دو تا نکته داره که یک، طبق بیان اخوند استدلال اعتبارش استدلال فاضل طولی برای اثبات براءت جدلی میشه. یعنی این آیه برای ما براءت رو اثبات نمیکنه، چون ما قائل به ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق نیستیم.
درسته؟
ولی رو مبنای اخباری به درد میخوره که به ملازمه قائل شده. مثلا اثبات براءت فاضل طولی با این آیه میشه چی؟ جدلی. یه نقطه اشکالی هم که به شیخ داریم که آیه شیخ واقع قصدی که اخباریین هم به چنین ملازمه قائل نبودن. کلمات اخباریین زیل بحث توبه و زیل بحث شفاعت، این اشکال آخوند در حاشیه رسالت جزوه هاشمانه، زیل بحث توبه و زیل بحث شفاعت نشون بده که اونا در مقام توبه و شفاعت استحقاق عقاب را بگید قائلن، منتها فعلیت عقاب را برای توبه و شفاعت نفی کنند. پس اونها هم ملازمه قائل نیستن، لذا ایراد تناقضی که میرزای قمی گفته درست بوده. این هم حرفای آخوند. فهمیدین چی شد؟ حالا یکی یکی تا هر جا رسیدیم. اولین مطلب، این آیه رو دو جا استدلال کردن، کجا و کجا؟ بگید کیا در اثبات براءت؟
اصولی.
دوم
در نفی ملازمه
کیا برای نفی ملازمه استدلال کردن؟ اخباریین و اشاعره هر دو. خب بعد فاضل طولی چیکار کرده؟
اومده اشکال کرده.
فاضل طولی گفته که براءت رو اثبات میکنه
ولی نفی قاعده ملازمه نمی کنه. اینجوری گفته دیگه. میرزای قومی گفته کلام فاضل طولی دچار تناقضه. اگر این آیه نفی استحقاق میکنه براءت اثبات میشه ولی قاعده ملازمه رد میشه. اگر آیه نفی فعلیت میکنه قاعده ملازمه رد نمیشه ولی از اون بر براءت هم اثبات نمیشه، چون براءت توبه که نیست. تو توبه طرف استحقاق عقاب داره، فعلیت نداره. در براءت طرف استحقاق عقاب اخروی هم بگید نداره. این هم حرف کی بود؟ میرزای قومی. شیخ انصاری چی گفته؟ شیخ انصاری گفته آقا کلام فاضل طولی تناقض نداره، آیه نفی چی میکنه؟ فعلیت میکنه. در نتیجه قول اشعار و اخباری باطل میشه، رد قاعده ملازمه نمیکنه. ولی از اون ور چون اخباری بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه قائله، به صورت جدلی قول اخباری ابطال میشه. که بعد آخوندم گفت که آقا این ملازمه را اخباری قائل نیستن. بخونیم. ثم انه سپس همانا شأن چنین است، ربما یورد و اشکال شده به این که تناقض هست. کی اشکال کرده؟ کی گفته تناقض هست؟ میرزای قومی. میرزای قومی گفته تناقض هست. الا من جمع، برای اون کسی که جمع کرده. کی جمع کرده؟
فاضل
طولی. حالا تو این پاورقی شما گفتید وحید بهبانی، شاید وحید بهبانی هم باشه، من نفی نمی‌کنم، شاید هم باشه، یعنی من ندیدم، به این آشنای شما اطمینان ندارم. حالا اگر رفتید دید وحید بهبانی هم هست، خب وحید بهبانی هم هست، ولی فاضل طولی هست. ایراد گرفته میرزای قومی که تناقض هست تو کلام فاضل طولی، که درست شد چه خدا؟ فاضل طولی که جمع کرده بین تمسک به این آیه در مقام، یعنی در بحث براءت، و رد کرده من، اون من که
اخباری
و اشاعره هر دو، و رد کرده فاضل طولی من، یعنی اخباری و اشاعره را، که استدلال کردن به این آیه به این که ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع نیست. اشاعره اخباری اینجوری گفتن به انه متعلق به رده. چجوری رد کرده کلامه؟ بگید اخباری اشاعره رو. فاضل طولی اینجوری کلام اخباری اشاعره رد کرده که نفی فعلیت عذاب که در آیه هست اعم از نفی استحقاقی است که تو ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع مطرحه. توی ملازمه سخن از استحقاق، آیه نفی فعلیت میکنه. چون نفی فعلیت میکنه پس منافاتی با قاعده ملازمه نداره. روشنه؟ فعند کلام میرزای قومی است. اینا رو دقت کنید که بعدتون تطبیق گیر نیفتید. اون بنده قبلی وجه رد فاضل طولی بود بر اشاعره. فعند این تناقض میرزای قومیه. میرزای قومی میگه آقا جون اگر این آیه نفی فعلیت عذاب میکنه، خب پس دیگه براءت ثابت نمیشه. اگر نفی استحقاق عذاب میکنه، دیگه قاعده ملازمه رو نمیشه ازش دفاع کرد، قاعده ملازمه رد میشه. این که شما هم بگی قاعده ملازمه رد نمیشه، هم بگی براءت ثابت میشه، این تناقضه. روشنه؟ فعنده بیان میرزای قومیه که چرا تناقضه. گفته اخبار به نفی عذاب اگر دلالت کند بر عدم تکلیف شرعن، یعنی عدم استحقاق عقاب، فلا وجه لسانی، یعنی به چی؟
ملازم.
رد قاعده ملازم که رد کردی، فلا وجه لرد اشاعره و اخباری. اگر این آیه دلالت میکنه که استحقاق عقابی نیست، پس دیگه نباید رد کنی اشاعره و اخباری رو. درسته؟ و این لم یدل بر چی؟
بر اون عدم
تکلیف شرعی، یعنی بر عدم استحقاق عقاب. اگر بر عدم استحقاق دلالت نمیکنه، فلا وجه الاول که اثبات چی باشه؟ براءت باشه. درسته؟ پس اینکه شما هم با این براءت ثابت میکنید، هم رد میکنید سخن اشعار و اخباری رو در رد قاعده ملازمه، این قابل قبول نیست. و یمکن دفعه ولو از خارج گفتن، ولی باشه فردای دوباره مروری بکنیم یکم تطبیقش بشه. بله، الحمدلله. این کلام شیخ انصاریه، حاشیه آخوندم که اینجا عرض کردم.
و الحمد لله رب العالمین.
این به اندن نفی
فعلیت تذویر
پس متعلق شد به جمع عدید
به کلام فاضل طولی. حالا تو برکی میخوایی بجمع
جمع عبین تمسک و بین رد من سلدل دبه ها.
بله فاضل طولی کار کرد.
ولی به یوردو
نه یوردو تناقض میرزای قبیه که تو فهنده آخر
نه توضیحش این به انده
این رد فاضل طولیه ردیه که فاضل فاضل طولی رد کرده اشاره.
فاضل طولی میاد میگه فعلیت تذویر عمه من نفی استحقاقه، یعنی میتونه استحقاق داشته باشه فعلیت
پس حرف قاعده ملازمه رد میشه
فعلیت تذویر رد شه براعت اثبات میشه البته با اون ضمیمه دیگرش
که اون مبنا اخباره که داره شیخ خواهده هنوز مدنش رو نخواهده
استحقاق هم باشه قاعده ملازمه سر جاشه.
بله مثلا این دفاع شیخ هم شما گفت مدنم مدنم اونجا شما سر خواهده یه سلامات برس.